در جهت پاسخ به نیازهای امنیتی و دفاعی در مقابل جریانهای تهدید کننده. سپاه پاسداران نقش بزرگی در دکترین دفاعی مبتنی بر قدرت بازدارندگی و پاسخدهی سخت به متجاوزان بر عهده داره. این نهاد نقش راهبردی و تعیین کننده خود رو در عرصه مقابله با تهدیدات امنیتی و نظامی در فراسوی جغرافیای ایران اسلامی هم اثبات کرده. سلیمان وطن، رادیو نمایش. آتشکده آتش دردی ای مرد، اسطوره ایمان و نبردی ای مرد. پهنای زمین عرصه نامردان است، تنها تو در این میان مردی ای مرد.
ما ملت امام حسین، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
جنگمون سلسله مراتبی نداشتیم، همین لباسی که الان تن من هست بدون نشان، همین لباس دیروز نه تن من با محاسن سفید بود، تن من با یک قامت 21 ساله بود، اما هیچ نشانی هم نداشتیم، هیچ اطلاقی هم پیرامون، هیچ اسمی هم حول ما اطلاق نمی شد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سرلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یک کلمه ساده ای بود، یک کلمه ساده ای که خیلی صمیمی با محبت اطلاق می شد، هیچ گونه پسوند و پیشوندی هم نداشت. وقتی که اطلاق هم می شد این کلمه ساده خالی از تملق بود، کلمه حسین، کلمه محمد، کلمه احمد، کلمه قاسم، تنها پسوند اون کلمه برادر بود، مقام اون برادر بود، برادر قاسم.
به غیر سینه دریا دلان نگنجد عشق، برای بحر خدا آفرید طوفان را. درود بر مرد میدان، سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. من هم یک سلیمانیم.
سلسله مراتبی نداشتیم، هیچ اسمی هم حول ما اطلاق نمی شد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سرلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یه کلمه ساده ای بود، کلمه برادر بود، مقام اون برادر بود، برادر قاسم.
من قاسم سلیمانی هم.
کی میخواد سرباز حاج قاسم باشه؟
کی دوست داره اسمش رو بنویسه و بیا تو لشکر 41 سارالله؟
هر کی میخواد سرباز حاج قاسم باشه باید بدونه که همراهی حاج قاسم چجوریه. یه لشکری داریم به نام لشکر 41 سارالله که متشکل از بچه های هرمزگان، سیستان و کرمانه. فرمانده این لشکر شهید قاسم سلیمانی بودن و با وفاترین یاران حاج قاسم توی این لشکر گوش به فرمان و در رکاب ایشون بودن.
لشکر 41 سارالله یه گردان داشت به نام گردان 410 قواس. فرمانده و جانشین و بیشتر بچه های این گردان کرمانی بودن.
بچه های کبیر و خشکی نابغه‌های رود و باتلاق و دریا میشن. فرمانده گردان 410 قواس یه جوون جسور بود به نام علی آبدینی.
علی آبدینی یکی از یارای با وفای حاج قاسم بود.
یار یعنی همراه، همراه یعنی همپا، همپا یعنی همقدم، همنفس، همیار.
قدیمی ها میگن میخوای کسی رو بشناسی ببین دور و وریاش کیان.
علی آبدینی یکی از نخبه های لشکر 41 سارالله بود. عملیات ولفجر 3.
علی آبدینی در عملیات ولفجر 3 به شدت مجروح شده و امدادگر موقتاً با چفیه زخمش رو بسته. علی آقا وضعیت جسمی خیلی وخیمه.
نگران نباش، اگه بتونم سرپا بشم ادامه میدم.
نمیشه، خون زیادی ازتون رفته.
به من نگو نمیشه.
آخه با این شکم پاره دووم نمیاریم.
من علی آبدینیم، با این زخم از پا نمیافتم.
زخمتون عفونت میکنه علی آقا.
بیا بیا کمک کن تا وایسم.
تو رو خدا اصرار نکنید.
حاج قاسم وقتی شنید زخمی شدی منو فرستاد دنبالت.
برو برو و سلام به سردار برسونه، بهش بگو علی آبدینی چیزش نمیشه.
میدونی که سردار از دروغ بدش میاد، باید بری عقب واسه زخمت.
من عقب نمیرم،
این دستور حاج قاسمه. همین الان باید بری عقب اعزام بشی در مونگا.
آقای دکتر من هزار تا کار دارم، یه کارش بکن من فردا برگردم.
نمیشه، اینجا من تشخیص میدم که شما کی میتونی مرخص بشی. فعلا هم باید بستری بشی.
چرا متوجه نیستید من کلی کار و مسئولیت دارم، نمیتونم بستری بشم.
با شکم پاره نمیتونی جایی بری.
خب بخیش کن بره دیگه.
یعنی چی بخیش کن؟ باید جراحی بشی.
جراحی نمیخواد که، من حالم خوبه، طورم نیست.
حرف من دوتا نمیشه، باید بستری بشی.
من گفتم نمیتونم زیاد بمونم اینجا.
دیدی نمیشه؟ لج نکن برادر من.
من باید برم.
زیادم با هم بحث کنی میدم دستتو دستبند بزنم به تخت.
خلاصه با هر بدبختی که بود علی آبدینی فرمانده گردان قواس قبول کرد بستری بشه.
حاج قاسم دنبال یه جانشین خوب برای علی آبدینی میگشت.
تو گردان اما یه جوان بود به اسم احمد امینی.
احمد امینی رفیق صمیمی علی آبدینی بود و بسیار مورد احترام همه.
احمد یکی از ستاره های لشکر سارالله بود و چون عارف مسلک بود همه دوستش داشتن.
در نبود علی آبدینی احمد امینی نذاش آب تو دل کسی تکون بخوره.
احمد امینی تلاش میکرد جای خالی فرمانده حس نشه و روحیه بچه ها رو بالا نگه میداشت
و اینقدر تو خط سر شلوغ بود که نمیتونست بخوابه و از بیخوابی هر چند روز یه بار دقایق بیهوش میشد و دوباره بلند میشد و پی کارش میرفت.
آموزش قواسی به نیروها بسیار سخت و طاقت فرسا بود،
به نحوی که بعد از نماز صبح همه قواسا وارد آب میشدن و میرفتن و بعد از اذان مغرب برمیگشتن و از آب بیرون میومدن. گذشت تا علی آبدینی بهتر شد و به لشکر برگشت. علی و احمد اونقدر با هم صمیمی بودن که اگر از بیرون وارد گردان می شدی نمی فهمیدی کدومشون فرمانده است. عملیات والفجر 8 که یکی از مهمترین عملیات های 8 سال دفاع مقدسه و قرار بود گردان 410 قواس توی این عملیات خط دشمن رو بشکنن و معبر و واسه باقی نیروها باز کنن. شب عجیبی بود اون شب و این روایت و جملات کاملا مستنده.
بالاخره لحظه موت فرا رسید علی آقا.
بیا قول بده اگه رفتی دست منو هم بگیری.
دست شما که تو دست از ما بهترونه.
احمد حس میکنم این آخرین دیدار ماست.
نه آخریش نیست، شاید اینجا نه ولی جای دیگه همو ببینیم.
تسلیمم به درگاه حق.
به مادرم وصیت کردم اگه رفتم باسم مراسم نگیری و گریه و زاری نکنم. دوست ندارم کسی ازم قهرمان بسازه چون اینجا همه قهرمانن. اگه بودی مراقب مادرم باش و حاج قاسمو تنها نذار.
ای به چشم.
یه خواهش دیگه دارم.
جون بخواه.
دوست دارم اگه قراره برم یه جوری برم که دلم میخواد.
دلت چی میخواد؟
کربلا. امام حسین تو این راه سر داد.
احمد امینی اولین نفر زد به دل خروشان اروند و باقی قواسا پشت سرش رفتند.
فرمانده های ما خودشون جلو می رفتن و باقی پشت سرشون بودن.
اگه ما فرمانده باشیم حاضریم اولین نفر بریم تو دل آتیش؟
اون شب در کمال شگفتی قواسا خط رو شکستن و فاو به تصرف نیروهای ما در اومد.
اما این پیروزی شگفت انگیز و باور نکردنی به کام حاج قاسم چندان شیرین نبود.
حاج قاسم نگران به دنبال احمد امینی میگشت اما هیچ خبری ازش نبود. لطفاً اگه کسی از احمد خبری داره اطلاع بده.
احمد امینی سرباز حاج قاسم فرمانده گردان قباس.
کسی احمد امینی رو ندیده؟
کسی احمد امینی رو ندیده؟
حاج قاسم بیاید اینجا پیداش کردم.
بالاخره حاج احمد امینی رو پیدا کردیم، اونم در شرایطی که شهید شده بود.
نوع شهادتش هم خیلی خاص بود.
ترکش خمپاره به پشت سرش برخورد کرده بود و دقیقا نصف سرش رو کنده بود.
این غم بزرگی بود که کمر حاج قاسم رو خم کرد.
علی آبدینی که به شدت دلتنگ رفیقش بود در عملیات کربلای 5 رفت و پرکشید تا دیداری تازه کنه با احمد امینی.
اینا یارای حاج قاسم بودن.
اونا بودن که ما الان اینجاییم.
حاج قاسم سربازای این شکلی میخواد.
گفتن من قاسم سلیمانیم راحته ولی عمل کردن بهش خیلی سخته.
حالا از همین جا و همین لحظه شروع میکنیم. امیدواریم بتونیم جز به یاران حاج قاسم باشیم.
هر کی میخواد تو این راه خودشو محک بزنه الان وقتشه که فریاد بکشه
من قاسم سلیمانیم.
سلیمان وطن. عشق سرداران سپاه، بچه های سپاه به حضرت حق و درجات شناخت و معرفت اونها پرآوازه است. سپاه پاسداران در صیانت از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تونسته ضمن خونساسازی توطئه‌ها و نقشه‌های شیطانی نظام سلطه و صهیونیسم از حمله فتنه داعش و تروریسم تکفیری، تهدیدات و خطرات از ایران دفاع بکنه و منطقه رو ایمن کرده. درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این برنامه‌ای که میشنوید سلیمان وطن هست از رادیو نمایش. رسیدیم به ساعت 9:45 و زمان اون فرا رسیده که اونجا که شما اعلام فرمودید، مشارکت کردید، احساس خودتون رو بیان کردید، در این بخش از برنامه از طریق 3075 منعکس کنیم. همراهان ما آقای علی وفامنش از حرمشهر که شهر خون و قیام هم هست، درود بر شما، این پیامک رو ارسال فرمودند. سلام و درود خدمت شما برنامه سازان رادیو نمایش. وطن مادر ماست، ایران جان ماست و مردان خدا نگهدار این جان وطنند. روز مردان مرد مبارک. آقای مهدی رزمارا از اصفهان گفتن عرض سلام و ادب به شما، دستن در کاران برنامه سلیمان وطن. وطن من ایرانم، فرزندانت اهریمن کور دل را در هم شکستند. ما با نور معرفتمان بر ظلمت شب پیروزیم. روز مردان حق مبارک. سرکار خانم مریم تقی‌زاده از رشت زحمت کشیدن این پیامک رو ارسال کردن، گفتن سلام و درود به شما، در رادیو نمایش خدا قوت. مردان سپاه بود شکرند، فرزندان ایرانند، دلمان قرص به وجودشان است و افتخار میکنیم به حضورشان. درود بر شما، درود بر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، درود بر همه کسانی که آبرو بخشیدند به این آب و خاک با استقامتشون، با صلابتشون، با ایمانشون، با اعتقادات پاکشون. درود بر سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اگر مشتی پلاک و استخوانند، رموز هستی و جان جهانند، چو خونی در رگ هستی روانند، چو جان در جسم این امت نهانند، نشان دولت صاحب زمانند.
شما که عشق و ایمون از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه. از چلمچه تا هویزه تا جفیرو دشت عباس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس. هنوزم اسم شما رو میخونه کارون و عربن، اسمتون با ماه و خورشید تا همیشه داره پیوند، هنوزم پر از شکوه خاطرات آتش و خون، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمان، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمون. از چلمچه تا هویزه تا جفیرون دشت عباس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس.
خاطرات استقامت مردان مرد، سرداران رشید و شهید انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. ساعت 9:52 است. ویژه برنامه سلیمان وطن به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیم حضور شما میشه و مهمان دیگری در سلیمان وطن.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو، به خصوص برنامه سلیمان من. تبریک میگم سال روز تأسیس سپاه و خدمت همه برادران و خواهرانی که در طی سالهای بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس و تا کنون در بخشهای مختلف سپاه در خدمت مردم بودند، چه به لحاظ امنیت و چه به لحاظ خدماتی که مردم مورد نیاز دارند. من خدمتگزار مردم عزیز کشورمون دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام دانشگاه و رشته من هم فوق تخصص خون و سرطان کودکان هست، و به خصوص من در خدمت شما هستم برای اینکه اگر در بحث‌های مربوط به سلامت و حوزه سلامت دستاوردهایی وجود داره، چه در بعد آموزشی، چه در ابعاد پژوهش و چه در ابعاد خدمات درمانی، خدمت شما عرض بکنم. بالاخره سپاه یک نهاد مردمی است و در خدمت مردم هر کجا که نیاز شده، اگر از جنگ بوده در خط مقدم بوده، وقتی که زلزله میشه در خط مقدم هست، وقتی که بحرانهایی به وجود میاد مثل سیل میبینیم که فرماندهانش در وسط سیل دارن به مردم کمک میکنن، آواربرداری میکنن، خونه های مردم رو میسازن. همین خدمات در بخش سلامت در جای جای کشور عزیزمون ایران و در استانهای مختلف داره توسط سپاه ارائه میشه و من افتخار دارم که بعد از مسئولیت‌هایی که در خارج از این مجموعه داشتم، هم به عنوان مسئولیت سازمان تارخون ایران و هم در دانشگاه علوم پزشکی مدتی مسئولیت دانشگاه رو به عهده داشتم، توفیق یار من شد و الان من مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله رو دارم که یک دانشگاه خوشنام در طی 40 سال گذشته ایجاد شده. میتونم بگم مولود انقلاب هست، یعنی سپاه در کنار کارهای نظامی خود توجه به ساحت علم و دانش داشته و لذا در طی 40 سال گذشته پایه‌ریزی کرده این دانشگاه رو. این دانشگاه سابقهش در بعد از انقلاب هست که شروع شد با یک بیمارستان معظم و بزرگ که الان این بیمارستان فقط اگر بخوام اشاره بکنم در زمینه کرونا که الان در یک سال گذشته تو کشور به عنوان یک معضل برای کشور بوده، اگر از شما بپرسن که بزرگترین بیمارستان کشوری که خدمات داده به بیماران کرونایی کدوم بیمارستان بوده، در مجموعه کل کشور چه نظامی و چه غیر نظامی بیمارستان بقیت الله الاعظم بوده، در حالی که بیمارستان بقیت الله الاعظم یک بیمارستانی هست که متعلق به سپاه هست ولی بیش از 50% خدمات خودش رو در اختیار بیماران کرونایی غیر نظامی گذاشته. نزدیک به 12,000 بیمار کرونایی بستری شدن و خدمت گرفت و به واسطه طرح‌های بزرگ تحقیقاتی که اینجا انجام شد و مداخله‌های درمانی، این در حالی بود که در کرونا شما می‌دونید درمان خاصی وجود نداشت و ما بایستی که می‌اومدیم کارهای تحقیقاتی انجام می‌دادیم ببینیم چه داروی مؤثر هست. حتی بعضی از کارهای تحقیقاتی ما خیلی زودتر از اروپا و آمریکا شروع شد در همینجا، مثل طرح پلاسما درمانی که خاطرتون هست که تمام اعضای هیئت علمی این دانشگاه درگیر یا تحقیق یا درمان بودن در حوزه کرونا. بنابراین این خدمات خدماتی هست که الان میوه داده، یک موقعی سرمایه گذاری شده. ماها اون اوائل خودمون تحصیلات زیادی نداشتیم، تو جنگ بودیم، هر کاری از دستمون برمی اومد انجام میدادیم. من خودم یه فردی بودم که در حوزه مخابرات کار میکردم، اصلا سررشته ای از پزشکی نداشتم. در همین دوران بعد از انقلاب بود خب تحصیلات خودمون رو انجام دادیم و بسیاری از همکاران من در رشته های مختلف از دانشگاه مختلف کشور فارغ التحصیل شدن و پایه‌گذار این دانشگاه شدن که الان به الحمدلله یه دانشگاهی هست که بیش از 310 نفر عضو هیئت علمی داره، علاوه بر تعداد قابل توجهی حدود 200 تا محقق تحصیل کرده دیگه فقط در 22 مرکز تحقیقاتی اینا دارن اینجا کار میکنن. در حوزه‌های مختلف طرح‌های مختلفی داشتن. در همین حوزه کرونا میتونم به خدمت شما عرض کنم که بیش از 220 طرح تحقیقاتی اینجا اجرا شد. الان بیشتر از 210 مقاله در بهترین ژورنال‌های خارجی چاپ کردن فقط از کرونا. حالا شما در حوزه‌های دیگه اگر ببینید می‌بینید دستاوردها خیلی زیاد هست. یه بخش خیلی خوب خون و سرطان کودکان در بیمارستان بقیت الله تأسیس کردیم که الان بیش از 500 نفر از کودکان مبتلا به سرطان اومدن اینجا درمان شدن، بزرگ شدن، رفتن، ازدواج کردن و الان بچه‌هاشون رو میارن پیش ما. من درسته الان مسئولیت دانشگاه رو به عهده دارم ولی رشته اصلیم رشته خون و سرطان هست. خودم رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران هستم و علاقه‌مندی من به این رشته هست برای اینکه بتونیم بچه‌هایی که مبتلا به بیماری خونی هستن، به بیماری خونریزی دهنده هستن، تالاسمی دارن، دچار بیماری سرطان هستن، درمان بکنیم و اونها رو به زندگی بازگردونیم. این نشون میده که سرمایه‌گذاری نیروی انسانی یکی از مهمترین کارهایی بوده که در حوزه سپاه و در حوزه دانشی سپاه انجام شده. تحقیقات صنعتی بسیار خوبی در این دانشگاه انجام شده که یکی از دستاوردها که انشالله به زودی رونمایی خواهد شد واکسن دانشگاه بقیت الله هست که پیشرفت‌های خیلی خوبی شد و دانشش کاملاً بومی هست. از اسفند ماه سال گذشته در کنار سایر تحقیقات دانشگاه ما پروژه واکسن رو شروع کردیم و میتونم بگم یه پروژه خیلی مشکلی تا الان بوده و الان فاز حیوانیش تموم شده و به زودی انشالله مجوز انسانی اون گرفته میشه و کار جلو میره. کیت‌های مختلفی بود طی این مدت ساخته شد. ما ماسک خودمون تولید کردیم، اکسیژن شرکت‌های دانش‌بنیان ما اینجا کمک کردن تولید شد و میتونم بگم در حوزه پژوهش کارهای بسیار خوبی صورت گرفت. در حوزه آموزش علاوه بر اینکه نیروی مورد نیاز مجموعه های سپاه های استانی رو ما داریم خودمون تربیت میکنیم.